را سرنگون کرده است.
آرا صدایم کردی، بردی ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی، باور نکردم. با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی. شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم. عشقت حوض نبودم، احساسی به قراری یک دو نفس نبودم. آرام صدایم کردی، بردی ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی، باور نکردم. با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، چون در دلم بنشستی. شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم. خواهم که هر نفس باز چشم انتظارم باشی، در جاده محبت عمری کنارم باشی. چشمی تو همرازم، خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم. با قلب من دم سازی، با چشمی تو همرازم، خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم. آرام صدایم کردی، بر دل ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی، باور نکردم. با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی. شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم.
دادستانی ناحیه سینا به تحقیق پرونده آتش زدن یک کودک 6 ساله شروع کرده است. حادثه سوختن آسیه 6 ساله بسیاری ها را در تاجیکستان تکان زده کرد. در صادر کردن این جنایت مدهش 3 نابالغ از 9 تا 15 ساله گمان بر دانسته می شوند. آنها مورد بازپرسی مقامات تفتیشاتی قرار گرفتند ولی بازداشت نشدند. پرسش اساسی که در شبکه‌های اجتماعی و میان مردم در این باره می‌چرخد به انگیزه های عملی آنها ربط دارد. برخی تخمین می‌زنند که نورسان جبر و ظلم را از فیلم‌های خارجی و بازی‌های کامپیوتری آموختند. جزئیات این موضوع را من مولا رجب یوسف تقدیم می‌کنم. روز 24 ایون که به جماعت چاره‌کاران ناحیه رودکی رفتیم، همه از آتش زدن آسیه 6 ساله صحبت می‌کردند. در مکتب رقم 67 با وجود تعطیل بودند، اکثر معلمان سر کار بودند. آنها در صحبت به رادیوی آزادی گفتند باور ندارند که شاگردان آنها دست به چنین عمل زده باشند. شرافت نصرالدین و معلمه این مکتب که شاگرد 9 سالش در این جنایت متهم است میگوید شاگردش بچه با آداب بود. نصرالدین و افسود شاگردش به آنها گفته است این کار را نه او بلکه یک نورس 15 ساله با نام او کرده است. به گفته این معلمه گویا این نورس شاگردان آنها را با سگ ترس داده آنها را همراه خود برده است.
من نکنم وای بچه مجبور کرده بشه که سگ داشته سگ عرصه داشته قطعه ترسون داشته نمو فکر داشته.
زمیرا نور و معلمه دیگری این مکتب هم میگوید شاگرد 10 ساله او دست به چنین عمل نزده است و تنها از ترس همراه او رفته است. هم صحبت مو افسود 3-4 ماه است که این نابالغ همه باشندگان مکتب را با سکوهش اذیت میدهد.
هم روزی که همی بچه در مکتب پیدا میشد نه بچه در بیرون میستودیم نمیدونم بودکوی زنگ نمیبرواردیم که همه درون روی نبروی که امید در مکتبه همه گودکو های ترس بیرون نمیبرواردن.
بجز او اسم 2 نفر دیگری متهم در آتش زدن آسیه 6 ساله در اختیار رادیوی آزادی است، اما با دلیل خیلی خرد بودن آنها رادیوی آزادی از ذکر نامناسبی عنیق آنها خودداری میکند. با این همه این نورسان در این حادثه خود را گناهکار نمیدانند. هر دوی این نورسان در صحبت حضوری به خبرنگاران رادیوی آزادی گفتند روز 19 ایون زمانی که از لاگر نزد مکتب بیرون میشدند او آنها را به سگ ترس داده به جای حادثه بود. به گفته یکی از این نورسان او گویا با آنها گفته است یک کاری بد کرده است و اگر او را همراهی نکنند گناهش را به سر بچه ها می زند. اما در نقل این 2 نورس یک فرقیت اصلی دیده می شود. یکی از آنها می گوید زمان به جای حادثه رسیدند که آسیه علکه در آتش می سوخ و آنها او را خلاص کردند. اما دومی می گوید او وقتی آنها را به جای حادثه برد علکه آسیه دیده نمی شد و تنها کمی خاکستر باقی مانده بود. هر دوی این نورسان از آیله کم بیزاعت بودند. معلمان مکتب رقم 67 و 2 نورس متهم در آتش زدن آسیه او را در این کار عیبدار میکنند. او به گفته معلمان مکتب همراه مادرش در جماعت چوریکاران زندگی میکند. پدری او سالها پیش از مادرش جدا شده است. روز 24 ایون که به منزل او رفتم و او را در خانه تنها یافتم. او با دندان شور دندان های 2 سگ را تازه میکرد. به سوال های ما و معلمان مکتب که ما را همراهی میکردند او پاسخ نداد. حتی تهدید کرد که اگر از خانه نرویم سگ‌ها را طرف ما تحریک می‌دهد. او با مادرش گلدسته اوچلدیه و در این خانه می‌زیست. گلدسته اوچلدیه و در شهر دوشنبه گلشنانی می‌کند. او قبلا به نشریه فرج گفته است یک فرزندش در روسیه است و با دومی زندگی سخت دارند. به گفته اوچلدیف پسری او در صنف 8 مکتب اینترنت شهر حصار میخواند و در خورده در سرش آسیب سخت دیده است. آسیه خردسال فعلا در شفاخانه رقمی 3 شهر دوشنبه زیر نظارت جدی طبیبان قرار دارد. به گفته طبیبان 65% بدن آسیه سوخته است. نزدیکان این کودک میگویند او اخیراً به هوش آمده حادثه به سرش آمده را نقل کرد. فاطمه زولفانو و بیبی آسیه بر رادیوی آزادی گفت نویرش گفته است روز حادثه از کوچه میگذشت که 3 نورس او را باز داشتند.
بعد گفته است که آمدم قسم چیسی بچه چیسی هرچه با داشتان سد داره سقطی داشتان پرچان بستن بعد پرچان بستن علف با گذن با علف شدم تا این خط علف های سم کردن و
با نقل از چند منبع معلوم می شود که نفرانی که آسیه خردسال را آتش زدند با خود سگ داشتند. با این همه قضیه آسیه زولفانو و پهلوهای ناروشن زیاده دارد. اما آن چیزی که معلوم است یک طفل 6 ساله تاجیک با بدن سوخته روی بستر بیماری برای زنده ماندن مبارزه می برد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
پس از چندین هشداری مقامات روسیه درباره افزایش نفوذ دیش در افغانستان، یک نماینده بلندپایه آمریکا نیز در این باره اظهارات داد. این در حالی است که تاکید روس‌ها به قضیه بیشتر تبلیغات دانسته می‌شود برای تحکیم جایگاه خود در آسیای مرکزی. جنرال فرانک مکنزی که ستاد مرکزی نیروهای آمریکا را رهبری می‌کند، به خبرنگاران گفت حضور دهشت افکن دولت اسلامی در افغانستان باعث به نگرانی جدی است. منظور او احتمالی حمله دیش به نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان است. هرچند این اظهارات از بیانیه‌های مقامات روس فرق می‌کند، در مجموع شناختی آن است که گروهی تندروی دولت اسلامی در افغانستان برای آمریکایی‌ها نیز خطر دانسته شده است. عزیز بوریس تحلیلگر مقیم بریتانیا میگوید آمریکا در گذشته جای سازمان تندروی القاعده را در افغانستان شکست داد و منفعت دار نیست که گروهی مانند به القاعده جای پا درست کند.
خب نگرانی های این کشورها زیادتر بحث مطبوعاتی هست. واقعیت هفت همیست که در بحران افغانستان آمریکا و ایسی کشوری که اوجه حضور نظامی داره آسیب ببینه.
حالا در برابر حکومت افغانستان گروه طالبان نیز بدیش درگیر هست. روسیه تعدادی از این گروه را 6000 نفر حساب میکند. تاجیکستان بیش از 10000 مقام های خود افغانستان آمار گوناگونی را در میان میارند. برخی از تحلیلگران این ارقام را واهمه میدانند. همزمان این گروه مسئولیت برخی از انفجارهای مدهش را در افغانستان بر دوش میگیرد. نوارهای از حضورش در مرز تاجیکستان را نشر میکند، ولی تاکنون هیچ دلیل عبور خاک کشورهای آسیای میانه از جانب این گروه ثبت نشده است. امیرالله امیرخیل، فرمانده سابق نیروهای هوایی افغانستان، به رادیو آزادی گفت واقعا این گروه در حال تبدیل شدن به یک خطر بزرگ است. این فرمانده که در اتحاد شوروی تحصیل کرده است و از روسیه شناخت دارد گفت روسیه واقعا از این گروه نگران است. او به این نظر است که حالا کشورها شناخت خوبی از دیش در افغانستان ندارند و با توجه به اظهارات مقامداران این ترس را دارند که بر ضد آنها استفاده خواهد شد.
سربازگیری هم نمی‌کنند. اگر چندین عملیات هم بالا شیدرا شده از طرف امریکایی ها مشترک هم با افغان ها تلفات هم دیدن، ولی هنوز هم کوشش کنند که جایگاه خود مراکز خود در افغانستان انتقال بده و اکثرش هم از سوریه و از عراق آمده. و بر هر صورت گروه بسیار خطرناک هست. گروه خطرناک است اگر در افغانستان اینا سربازگیری بکنه و مرکز خود ریز انتقال بده. در شما معلوم است که افغانستان از کشور کوهستانی جو پلیتیک بسیار خوبی است در مخالفین دولت افغانستان.
گاه گاه در اظهارات سیاستمداران روس و ایرانی نظرهای صدا می‌دهند که گویا به این گروه آمریکا کمک می‌کند. عزیزی بوریز می‌گوید تا کنون هیچ دلیلی پشتیبانی کدام کشوری از این گروه روی دست نیست. از این روی اظهارات تنها مبارزه‌های سیاسی بیش عنوان نمی‌شوند. الکسی مالاشنکو، تحلیلگر روس، نظری کاملاً دیگر دارد. او می‌گوید وجود این گروه در افغانستان را نمی‌توان انکار کرد، ولی آن را در آینده نزدیک تهدید بزرگ جلوه دادن منطقی نیست. او گفت گروه خوردی دیش حتی توانی مقابلیت با گروه طالبان را ندارد. این کارشناس خطر گروه در خاک افغانستان را رد نمی کند، ولی می گوید روسیه با بزرگ نشان دادن این گروه کشورهای آسیای میانه را ترس می دهد. گروه تندروی دیش سال 2017 در خاک سوریه و عراق خلافت خودخوانده خود را از دست داد. حالا مقام های بسیار از کشورهای منطقه و غرب بر اینند که گروه ممنوع دولت اسلامی از وضع این نارام افغانستان سوء استفاده میکنند و این کشور را به یک پایگاه نو خود تبدیل میدهند. مقامات تاجیکستان 10 نفری را بازداشت کردند که قصد پیوستن به گروه دیش در افغانستان را داشتند. شرف‌الدین امامو سفیر تاجیکستان در افغانستان میگوید تقریبا هر ماه خبری بازداشت شهروندان تاجیکستان را با اتهام عضویت در گروه تندرو دیش دسترس میکنند. مکان فعالیت این گروه را بیشتر شمال افغانستان میدانند. سعید جهانگیر کرامت که تا چند ماه پیش در مقام پلیس در ولایت تخار و بدخشان کار کرده است میگوید بارها برخورد جداگانه با اعضایان دیش صورت گرفته است. این کارمند سابق وزارت کارهای داخلی افغانستان میگوید شاید تلاش غصب منطقه را نکردن به آن ربط داشته باشد که این گروه هنوز میخواهد نیروی بیشتر جلب کند و تا آن زمان از حمله های جدی خود را حفظ کند. سعدی یوسفی، تحلیلگر تاجیک، میگوید جای پا داشتن یا نداشتن دیش در افغانستان سوال برانگیز است. به گفته تحلیلگر حضور این گروه در افغانستان ناروشن است.
در خواهر میانه وقتی که داعش از حضورش در اکداد منطقه های را گرفت، شهرهای را زیر تصرف خود را آورد، ولی بازم اگر در مقایسه به خواهر میانه بگیرید اینها نه کدام قلمرو معینه را گرفتن، اینا نه اعلان مثلا تأسیسی کدام ساختار کردن. این گونه حضور ناروشن، حضوری که نمیدونی حضور انفرادی است، این حضور گروهی است، حضوری مثلا چی گونه هست، و این خاطر من میگم که ناروشن از واقع آدم نمیتونه قضاوت قاطعانه بکنه.
تحلیلگران دیگر میگویند پس از شکست در خاور میانه این گروه شیوه عمل خود را تغییر داده است و فعلا در پی تصرف حدود نیست، چون به گفته سیاوش رفیف یک آموزگار تاجیک حدود معینی را در دست داشتن حمله ها را بالای خود جلب کردن است. اول امسال آمریکا از شکست کامل دیش در خاک سوریه و عراق خبر داد. پس از این ابوبکر بغدادی، رهبر این گروه تندرو که درباره کشته شدنش خبرها نشر شده بود، در نوار ویدیویی حضور پیدا کرد و از آمادگی ها برای حمله های بیشتر خبر داد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
دوباره و بعد از 30 سال تاجیکستان میخواهد کارخانه اکومولیاتور سازد. سامانه به هر ناحیه، مقامات شهر و ناحیه های تاجیکستان وظیفه دار شدند که سامانه های رسمی خود را در اینترنت فعال کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم علیشیر ظریفی میشنویم.
در مقایسه با 3 ماه اول سال 2018 انتقال پول از جانب شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان 5% کم شد. با اطلاع بانک مرکزی روسیه در 3 ماه اول سال 2019 شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان 462 میلیون دلار مبلغ فرستادند. در همین دوره سال 2018 مهاجران به کشور 487 میلیون دلار انتقال داده بودند. یعنی انتقال مبلغ ها نظر به سال گذشته 25 میلیون دلار کاهش یافته است. اما با فرق از تاجیکستان، حجم انتقال مبلغ از روسیه به ازبکستان و قرقیزستان متناسبان به اندازه 7.3% و 4.3% افزوده است. قابل ذکر است که نزدیک 90% انتقال پول از روسیه به تاجیکستان با روبل روسی صورت میگیرد. طبق معلومات گوناگون، عین زمان بیش از 1 میلیون نفر شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه کار و زندگی میکنند. شرکت اوکراینی دنیپر سپیس گیدرو انرگو منتج از وصل و نصب و بکار در آمدن چرخه دومی نیروگاه برقی و آبی راغون خبر داد. دفتر مطبوعاتی این شرکت با نشر یک اظهارات روز 18 ایون گفت چرخه دومی راغون روز 5 ایون بکار در آورده شده است. شرکت مذکور همچنین نسخه نامه محمد سعید شمس‌الله‌زاده سر مهندس راغون را نیز نشر کرده است که در آن گفته می شود که وصل و نصب چرخه موافق با طلبات فرمایشگر انجام داده شده است. در نصب و بکار در آوردن دو چرخه نیروگاه راغون بجز از شرکت اوکراینی همچنین متخصصان تاجیک از شرکت تاجیک SKM نیز شرکت کردند. دو چرخه نیروگاه راغون به طور موقت نصب شده است و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال کند و بعداً عوض کرده خواهند شد. چرخه یکم نیروگاه برقی آبی راغون روز 16 نوامبر سال 2018 به استفاده داده شد، ولی در ماه مارس امسال چرخه اول از کار ماند و مقامات پس از چند هفته سر و صدا خبرهای خالی کردن آب انبار را از آب تصدیق کردند. آنها گفتند این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اولی نیروگاه صورت گرفته است. این وضعیت با استفاده دادن اگریگات دومی نیروگاه راغون را که قرار بود ماه اپریل با کار سر کند نیز به تاخیر گذاشت. نیروگاه راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پورا با کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. حکومت تاجیکستان با تصویب یک قرار انداز و طرز تعیین ادرار پولی و یا استیپندیه ها را برای دانشجویان و عنوانجویان معین کرد. متن قرار را مخزن یگانه وزارت عدلیه به نشر رساند و در آن گفته می شود اندازه استیپندیه در یک سال دو مرتبه تعیین کرده می شود. بنابر این سند دانشجویانی که با بهای 5 تحصیل می کنند 150 سومانی، آنهایی که با بهای خوب می خوانند 105 سومانی و محصلینی که بهای 3شان از 20% بیشتر نیست 40 سومانی ادرار پولی خواهند گرفت. بعد دانشجویانی که در دوره های ماجستری با بهای اعلی می خوانند 208 سومانی و آنهایی که بهای خوب دارند 150 سومانی ادرار معین شده است. ادرار پولی عنوانجویان 490 سومانی مقرر شده است. ضمناً معاش حداقل در تاجیکستان 400 سومانی و اندازه میانه نفقه 310 سومانی است. در ملاقات پرزیدنت امامعلی رحمان و معاون پرزیدنت بانک رشد آسیا شیکسین چن 16 طرح سرمایه‌گذاری در ساحه‌های نقلیات، انرژتیکا، کشاورزی، تندرستی، معارف و رشد شهرها بررسی شد. خبرگزاری دولتی خاور روز 17 ایون نوشت که در این دیدار وضع همکاری‌های امروزه تاجیکستان با این مؤسسه مالی بانفوذ بررسی شد. همکاری‌های تاجیکستان و بانک رشد آسیا سال 1998 شروع شده، از آن زمان تا کنون نزدیک 1.8 میلیارد دلار آمریکایی و شکل قرض های امتیازناک گرانت ها و کمک های تکنیکی برای تطبیق لایحه های سرمایه‌گذاری در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان اختصاص داده شده است. در ملاقات دوشنبه مسائل رشد صاحبکاری و بهسازی فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان و تحکیم همکاری ها در چارچوب برنامه اصلاحات فضای سرمایه‌گذاری بررسی شد. تاجیکستان در 4-5 سال اخیر برای ایجاد شرایط نامساعد سرمایه‌گذاری، مانع‌گذاری برای شرکت های خارجی در شکل میزان بلند اندازها و کروپسیا انتقاد می شود.
علی شیر ظریفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. تاجیکستان در شهر کولوب ولایت ختلان یک کارخانه استحصال اکومولیاتورها را بنیاد کرده است. این تقریبا همان طرح است که در آغاز سالهای 90 به دلیل اعتراضهای روشنفکران و فعالان جامعه لغو گشته بود. عبدالرزاق خوجم‌خلوف مدیر شعبه اقتصاد و سودای حکومت شهر کولوب روز 18 ایون در صحبت با رادیو آزاده گفت کارخانه اکومولیاتور یکی از 11 طرح کارخانه های صنعتی است که طرحش آماده شده برای دریافت منبع مبلغ گذاری به عنوان حکومت جمهوری ارسال شده است. خوجم‌خلوف گفت
این خلاصه مولیات طرح ضروری بده برای که همین احوال را با جهوی کوری نبود تامین کنید 11 تا کارخانه استثنایی را پیشنهاد کرده است. و در این دایر با 11 تا کارخانه رفته است. از آن جمله 6 تاش کارخانه اکومولاتور باروری است. این ما با جلب سرمایه‌گذاری خارجی میخواهیم در منطقه آزاد اقتصادی که تشکیل کرده در مساحت 309.3 هکتار در همونجا پیش بینی شده است.
هم صحبت ما گفت منطقه آزاد اقتصادی کولوب که قرار است کارخانه اکومولاتور در داخل آن ساخته شود ماه مارس سال 2019 با قرار حکومت تأسیس داده شد در نزدیکی فرودگاه شهر در مساحتی 309 هکتار جایگیر شده است. خوجم خلوف میگوید منطقه با راه آهن نزدیک بوده مکان جذابه برای سرمایه گذاری است. تصمیم بنیاد کارخانه تولید اکومولاتور در کولوب همچنان از آنجاست که در این منطقه کانهای بزرگی نمک یک اشیای خام ضروری برای استحصال اکومولاتورها موجود است. هرچند مقامات میگویند بسیاری از قسمت‌های اکومولاتور از جاهای دیگر باید دسترس شود و برای انتقال مال‌ها نیز راه آهن وجود دارد که برای بارکشانی ارزان و قلای است. در کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی در صحبت به رادیو آزادی گفتند که موافق نقشه تهیه شده برای بنیاد این کارخانه اکومولاتور 40 میلیون دلار ضرور است. موافق پیش بینی مسئولان کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی در دوام 12 سال آینده سرمایه گذار می تواند مبلغ های خود را جبران کند و بعد از آن سود بگیرد. این زمان تاجیکستان اکومولاتورها را از خارج خریداری و وارد میکند. در دو سال 2017 و 18 کشور از خارج به بیش از 16 میلیون دلار اکومولاتور خریده است. بنابر لایحه پیش بینی شده کارخانه باید تا 400 نفر را با جای کار تامین کند و در یک سال 200 هزار دانه اکومولاتور استحصال نماید. مقامات در حال به اندیشه ساختمان کارخانه صنعتی در کولوب افتادند که رشد اقتصادی این منطقه نظر به دیگر گوشه های کشور کندتر و میزان بیکاری و فقر خیلی بالاست. موافق آمار این زمان از 116 هزار اهالی قابل کار در شهر کولوب 36 هزار نفر و یا 31% کارگران جای کار ندارند. سطح مزد معاش نیز در این منطقه 915 سومانی و نسبت به منطقه های دیگر 20% کمتر است. زمینان این برای بار اول نیست که در کولوب طرح ساختمان کارخانه اکومولاتور مطرح می شود. در پایان سالهای 80 عصر گذشته طرح ساختمان چنین یک کارخانه تهیه شده بود، قرار بود در موضع مامیرک با توانای استحصال بیش از 3 میلیون دانه اکومولاتور در سال بنیاد شود. اما یک زمره از فرهنگیان، استادان دانشگاه و اعضای محفل آن زمان فعال آشکارا ادعا کردند که چنین کارخانه محیط اطراف را آلوده و زهرآگین می‌سازد و دست به اعتراض زدند. مهندس طاهرخان غازی یکی از مسئولان این طرح بود. در خاطرات خودش می‌نویسد آنهایی که زیدی بنیاد این کارخانه گردی همایی کردند در اصل از صناعت چیزی نمی‌دانستند و این اعتراض آنها باعث شد که مسکو از سرمایه‌گذاری ساختمان آن دست بکشد. عبدالرزاق خوجم‌خلوف میگوید طرح کارخانه نو از صفر شروع شده است و با طرح پیشین هیچ رابطه ندارد. مکان بنیادش هم نه موضع مامیرک بلکه منطقه آزادی اقتصادی کولوب انتخاب شده است. وی گفت
سوتامورا پاشوی زمونن اخی دامو اونجا دو یک مجمع میشی رو دوره ده اونجا دام خونه میشی دام برای کارگرها و هم یک میدونچه یک مجمع میشین، هم کارخانه تسول، هم خانه استقامتی و دیگه چه اساسی یکی همون از شروع مردم دیگه اصلا فهمیدن روزی همه جدا نبرورن و دیدن که چیزا نبورن.
شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. حکومت‌های شهر و ناحیه‌ها در تاجیکستان عهده‌دار شدند که وبسایت باز کنند. صرف نظر از محدودیت‌ها در دسترسی به اینترنت، کارشناسان این اقدام را مهم ارزیابی می‌کنند. ادامه موضوع در گزارش همکارم زرنگزی نوروز شاه.
هفته گذشته مجلس نمایندگان به یک قطار قانون‌ها تغییرات وارد کرد که در این میان قانون درباره مقامات حکومتی دولتی نیز بود. بر اساس این تغییرات رهبران همه ناحیه‌ها، شهرها و ولایت‌ها باید در اینترنت وبسایت خود را داشته باشند. وسیله مهمی که اکثریت نهادهای دولتی ندارند. با گفته وکیل تاجیک عارف حکیموف، اصلاح سند با هدف تامین رعایت حقوق انسان صورت گرفته است. او در پاسخ کوتاه به رادیوی آزادی گفت:
محلی را میکرد این حقوق آزادی خود محلی مقامات محلی بلند میکند. مقصد همین بود.
محمدی عبدالله رئیس بنیاد جمعیتی تشبوس شهروندی سیاست اینترنت میگوید قبول این قانون خبری خوش است، به شرطی که آن را اجرا کنند. به گفته او اگر این کارها درست اجرا شوند پس قدمی مهمی برای ساختن حکومت الکترونی میشود، چون مقامات دولتی اطلاع درباره فعالیت خود را بدون درخواست به شخصان علاقمند پیشنهاد میکنند. قرار درباره کنسپسیای تشکل حکومت الکترونی هنوز سال 2011 صادر شده است. کنسپسیای ارائه اطلاعات و خدمت رسانی ها به شهروندان، دایره های تجارتی، شاخه های حکومت و در مجموع آسان کردن همکاری میان دولت و مردم را با استفاده از اینترنت پیش بینی کرده است. کنسپسیا باید در سه مرحله در مدت 8 سال و سال 2012 تا 2020 اجرا میشد. گامی اول ایجاد شبکه یگانه بود که همه وزارت و اداره ها را متحد میکرد. بعدن مقامات دولتی موظف بودند که تبادل الکترونی سندها را براه مانند. ولی تجربه نشان داد که این هدف ها تا کنون تطبیق نشدند. در ردبندی سازمان ملل در برابر حکومت الکترونی در سال 2018 تاجیکستان مقام 131 را دارد. هرچند کشور سالهای اخیر موقع خود را 8 زینه بالاتر کرده است، ولی از کشورهای همسایه خیلی عقب مانده است. قرقیزستان در این ردبندی مقام 91، قزاقستان 39 و ازبکستان 81 را دارند. رئیس سازمان جمعیتی خومه شهلو اکبرو میگوید کلایه‌های حکومت الکترونی باید ادامه پیدا کند، زیرا یکی از وسیله‌های مؤثرترین مبارزه با فساد است. با وجود این، به گفته او در این راه بعضی محدودیت‌ها وجود دارند.
سبب اساسی که نادرست رفتار می‌کند این دو خدمات علاقه با بستن اینترنت و محدود کردن دسترسی به اینترنت پیش از همه مشکل پیش می‌آید برای تطبیق استراتژی ملی رشد برای سال 2030 و اساس این استراتژی پیش از همه تکیه می‌شود به خدمت‌رسانی‌های الکترونی، یعنی یکی از مسئله‌های استراتژیک برای دولت رشد حکومت الکترونی است و دیگر اینکه اقتصادی ترقی.
موافق معلومات خدمات علاقه از شماری عمومی 6.2 میلیون مشتری علاقه موبیلی 2.5 میلیون نفر از اینترنت از جمله اینترنت موبیلی استفاده میبرند. بر اساس رده‌بندی سپید تست گلوبال ایندکس در ماه ژانویه سال 2019 تاجیکستان با اینترنت دارای سرعت پس در مقام آخرین 137 قرار داشت. برای مقایسه در این رده‌بندی قزاقستان مقام 85 و ازبکستان 129 را صاحب شدند. محمدی عبدالله تاکید میکند که مشکلات اینترنت نباید بهانه برای تشکل حکومت الکترونی گردد. در مجموع اجرای سست قرار و قانون ها درباره تشکیل حکومت الکترونی را میل کمی برخی از این منصبداران میدانند، چون در صورت ارتباط الکترونی با مردم ضرورت مراجعه به منصبدار کم می شود. بنابراین درآمد آنها را از حساب رشوه و فساد هم کم می کند، ضروری که به اعتراف حکومت در بسیاری از سطح ها مشاهده می شود.
حکومت های شهر و ناحیه ها در تاجیکستان عهده‌دار شدند وبسایت باز کنند. زرنگزی نوروز شاه گزارش می داد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش شکایت که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
غنیمت است ورزان